در تربیه سادس ما تا تس که شماره مرزمات ما تا تس چه این که بر مبنای این که متعاطیه این قصد تنبیه می کنن و شارع هم امضا کرده است قصد اینها را که ماتا توفید ملکیت است، نهایت این است که ملک جایز است. لکل من هما که رجوع کرد فیما اعطاه لصاحبه. یه دقیقه این است که متعاطیین اگر چه قصه تنبیه کرده باشند ولی شارع امضا نکرده است قصد اینها را، بیع بودن معاطات را شارع امضا نکرده است ولی لا مشهور می فرما که معاطات مفید اباحه است. پس ما در هر فرعی که بحث می کنیم علی القولین بایستی بحث کنیم، هم علی القول بالملک که شارع امضا کرده است بیع بودنش را، نهایتش که بیع جایز است که ملکی است که یجوز رجوع فیه، و هم بحث کنیم علی القول بالاباحه که مشهور قائلا. چند فرع بحث شد، امشب بحث در اینه که متعاطیین تعاطی کردن، بعد سالفی آمد و این چیزی که تعاطی شده است این را فضولتن فروخت به رابعی. آیا اجازه کردن مالک اول این اثر دارد یا ندارد؟ چون هم بلا اشکال بنا علی القول بالملک اگر اجازه کند اون کسی که ملک او ما اخذه را فضولی بیع کرده است، و اجازه کند که گیری را دارد. تعاطی کردن زید و عمر، بعد اون چرا که زید در دست او هست فضولتن ثالثی او را فروخت، خود زید امضا کند گیری ندارد، مالک شده بوده است، بنان علی الملک بحث میکند. اما اگر عمر اجازه کند ایچ صرف و علی القول بالاباحه باز این حرف میاد که علی القول بالاباحه اگر زیدی که مال او را اون که در دست او بود فضولتا فروخته شده است او اجازه بکند، چطور بوده است؟ امر اگر اینی که در دست زید بود او اجازه کند چطور بوده است؟ که به صلاح این صحبت این که مبیح اجازه کند یا مباحله اجازه کند بلا علم قول این دو فرع. پس یک فرع علی القول بالملک میگی اجازه کند مالک اول یا اجازه کند مالک ثانی، بنا علی الاباحه میگی آی اجازه کند مبیح یا اجازه کند مباحله. بعد فرع دیگر اگر احدهما اجازه کند و دیگری عرض کنم که رجوع کند او شده است. بالاخره ما یک یک در این فرقه‌ها بحث کنیم شد. فعلا علی القول بالملک حد میزنیم که تعاطی کردن و قصد تملیک هم داشتن و شارع امضا کرد بیع بود، ناهدش بیع جایز بود. حالا این زید و عمر که تعاطی کردن، زید مالک شده است، عمرم مالک شده است، اون چی که در ید زید است فضولی ثالثی فضولتن ای را فروخت به رابعی. امر اگر ای را بخواد امضا کند، زید امضا کند، گیری ندارد. فضولتن ملکی که زید به معاطات مالک شده بود ای را خریداری کرد، فروخت. خود زید که مالک بود امضا کند اجازه بدهد، گیری ندارد، ملکش بوده اجازه داده. گیر تمام اشکال در اینه که چیزی را که زید به معاطات مالک شده بود ثالثی فضولتر برا فروخت، امر بیاد اجازه کند، امری که مالک اول است او بخواد اجازه کند، آیا این اجازه اثر دارد یا ندارد؟ که ما مالک اول بی اجازه کرد، اجازه می کند بدون اینکه رجوع کرده باشد، چه اینکه اگر امر در این مسئله که مال زید را فضول فروخته است امر رجوع کند، بعد از رجوعش امضا کند، خب گیری نداریم، چون دیگه این رجوع کرد مالش شد، حالا که مالش شد اجازه بکند. لیکن بدون اینکه امر رجوع کند اجازه بکند اون بیعی را که فضول کرده است در نسبت به مالی که ملک زید بود ناتج ملک جایز، آیا این اجازه اثر دارد یا ندارد؟ بحثم که پس مالک اول بخواد اجازه کند اون بیع فضولی را، تارتن اشکال اینه که اجازه کردن این لغو است، که این که اونی که این دارا بود حق رجوع بود، مالک که نبود، اجازه را باید مالک اجازه کند. بیدم که مالک نبود، ملک را فروخته بود، نوت حق رجوع داشت، پس اجازه کردن این لغو است، چون که مالک نیست و اجازه هم مفهومن مباین با رجوع است، دو مفهومن الرجوع فی ما املکه معنا اجازت و تملیک الغیر لرابعین معنام آخر، دو تا معناست. پس یک اشکال این اجازت و بیع ثالث لرابع غیر رجوع فی ما ملکه لصاحبه، دو معناست. پس این اجازه لغو میشه، یه دو اشکال اینه. این اشکال اگر این باشد یه قابل جوابه، چی این که این کسی که اجازه می کند شخصیست متوجه، خودش را ذوالحق می دوند در اجازه کردنش، پس لا محاله به دلالت التزامیه این اجازه کردن دلالت می کند به این که رجوع فی ما ملکه کرده است، و این لغو بیان بزرگ بسرم باید بسرم طبیعی نبود که لغوان یک کار لغوی نمیخواست بکنن. پس اینی که دارد که امر که در مثالی که زدن این اجازه میکند بیع فضولی را نسبت به اون که این فضولی مالی که در دست زید بود فروخته است، امر میگن من حق رجوع دارم در اون چی در دست زید است و من چون حق رجوع دارم میتوانم اجازه بدن اون بیع را که فزول کرده است. پس اجازه کردنش به دلالت التزامیه دارد به اینکه این رجوع کرده است. پس اشکال این که اجازه تو بیع الغیره مبائنون لرجوع فیما ملکه این اشکال نمیاد، چون ید این بدلت التزامیه دارد به اینکه رجوع کرده است. انما الاشکال در اینه به اینکه در بیع فزولی اجازه بایستی از مالک صادر بشه و این به اجازه کردنش میخواد که رجوع کند در اون چی که تبلیغ کرده بود. پس به اجازه کردن تحقیق میکند این اجازه این محققه رجوع این است که عبارت و رجوع هم عبارت است مالک شدنش خودش و اجازه کردنش عیناً موجب این است که از ملکش خارج بشه، چون اجازه اون بیع فزولی است. پس این اجازه یؤثر فی اثرین متناقضین، احدهما تملک نفسه برجوعه و الاخر اذ کونه تنفیذاً لبیع الغیر، که عبارت اخرای این است که از ملکش خارج بشه. فایذن رجوع اگر بخواد بگی این رجوع کردن امر این اثر دارد، تأثیر میکند، باید ملتزم بشی که در تأثیر میکند در اثرین متناقضه، احدهما کونه رجوعا و تملکا لما ملکه و الاخر خروجا عن ملکه لعجل اینکه اون تنفیذ میکند بیع فزولی را که برای دیگری بره. و به عبارت دیگر این اگر بخواییم بگیم که اجازه کردنش رجوع است، لازم میاد که به اجازه کردنش هم ملک خودش بشد به وسیله رجوع، هم ملک غیر بشد که اون ثالث بشود، ملک رابع، یعنی اون فزول ثالث است و یک مشتری که رابع، هم ملک خودش بشود به واسطه که رجوع است، هم ملک مشتری اون بایع فزولی بشود. پس این اجازه این لازم و تأثیر کند در ملکیته لعبر الواحد و شکل الواحد لا یشتنع فیه ملکیتان، لا یعقل است که شکل واحد مملوک دو مالک باشه در آن واحد، مملوک شکل واحد مملوک دو مالک میشه فی آنینی فی زبان نینی، اما فی آن واحد شکل واحد یسیر ملکن لمالکین غیر معقول. وزاستون چه گفته؟ پس اشکال این است، اشکال مهم این است که شیخ بفرماد که اگر این حین عبارت شویده ای خدا ای خدا بفرماد ولو باع العین ثالثون فضولن فاجاز المالک الاول، که در مثالی که زد میان عمر بله، فاجاز المالک الاول على القول بالملک لم يبعد کون اجازته رجوعا کبیعه و تصرفاته ناقله، صرف لم يبعد بفرمون و عدمی فرمون ولو اجاز المالک الثانی نفذه به غیر اشکاله، که معلوم میشه که در اون اشکال دارد و این به غیر اشکال است، که اگر خود زید اجازه کنه اشکال نداره، اما اگر عمر اجازه کنه همه قدر تارو لم یبود که این رجوع باشه. اشکال اینه که کیفه یعقل عرض کردم اشکال، دو اشکال کردم. اشکال اول این بود که مادامی که اون بیع فضولی اجازه نشود و اجازه ما صادر از مالک نشود، این نفوذ پیدا نمی کند. و اگر بخواییم بگیم این اجازه کردن مالک اول رجوع است، معنا ندارد. جلگ الرجوع فی ما ملک غیر الاجازت فی تملیک صالح اون فضول. جواب دادم که نه، به دلالت التزامیه را دارد، کار لغو نمیخواست بکنه، میخواست که اجازه کنه به مالک مال کنه. اشکال دوم مهم است که کیفه یعقل، که این اجازه کردنش هم سبب بشد که خودش مالک بشه و هم سبب بشد که اون بیعی که فضول کرده است نافذ بشه، که از ملکش خارج بشه. الدخول فی الملک و الخروج عن متلاقضا، یا عبارت دیگر گفته این به اجازه کردنش رجوع بشه، به رجوعش خودش مالک بشه، در همین آن اون عرض کرد که مشتری حضور او مالک بشه، که به آن واحد اجتماع ملکیت بشه این واحد. ای خدا، شیخ تنظیر فرموده که لم یبعد که اجازه این رجوع باشد که بیعهی و سایر تصرفاته، یعنی حالا که این زید و عمر تعاطی کردن، عمر مالک شد اون چی که در دستش هست، زیدم مالک شد اون چی که در دستش هست. اگر خود عمر بفروشد، عمری که حق رجوع دارد در ملک زید، حق رجوع دارد، اگر خودش بفروشه یا خودش تصرف کنه چطور بود؟ حالا اجازه دادنش هم اونجور است. انصاف این است که اونجور نیست، چی این که اگر چنانچه خود عمر فروخته بود، ممکن بود بگیم این فروشی که عمر خودش می کند، اگر ایجاب قبول لفظی باشد، اون چه که از او صادر می شود ایجاب است، پس ایجاب بی ایجابش رجوع محقق می شه، ملکیت مشتری هنوز نشده است، بی ایجابش رجوع محقق می شه، به آمدن قبول ملکیت مشتری پیدا میشه. بس دو ملکیت هست، فی آنین فی زمانین، گیری نمارد. و اگر چنانچه این عبر بفروشد که مالک اول است، بفروشد به معاتات، بفروشد معاتات یعنی دادن اعطا کردن، این متوقف به این است که پس بگیرد و اعطا کند. پس گرفتنش رجوع است، اعطا کردنش بیع است. گیر در اجازه است که امر واحده، ترکبی ندارد. توجه میکن چی میگم؟ غرض این که شیخ بفرما لم یبعد که این اجازه این نظیر بیعش باشه، یا نه اجازه این رجوع باشه، که با این که مالک اول اگر میفروخت یا تصرفات دیگری میکرد، خود این بیعش و تصرفاتش، تصرفاتش مثل هبه کردن، عتق کردن، الا غیر ذالک، کما اینکه اگر بیع میکرد و تصرفات دیگر میکرد اونا رجوع بود، اجازه هم رجوع باشه. عرض بنده این است که در بیعی که میکرد اونجا ممکن است که اگر بگیم که بیع لفظی باشد، چون بیع لفظی مترکب از ایجاب قبول است، بی ایجابش رجوع می کند، هنوز ملکیت از برای مشتری حاصل نشده است، پس در زمان ایجاب رجوع می کند و خودش مالک می شود. بعد در زمان متأخر از قبول ملک دیگری میشه، پس ملکیتان تجتمعان فی آن واحد تحقق پیدا نمی کند. و همچنین اگر بیع به معاطات میکند، پس گرفتنش از اون مالک دویم که از زید در مثال ما، پس گرفتنش رجوع است، اعطاش تملیک است. در دو زبان واقع میشه، مالک شدن خودش و تبلیغ ملکیت دیگری. اما اجازه که امر واحد ایتون میشه گفت اینجا چه بکنی؟ که بگیم فی آن واحد هم یملک و هم یملک. فی آن واحد یدخل فی ملکه و یخرج عن ملکه کیف یملک. سبب ملکیت ثالث او رابه آلت رجوع چیه؟ حرف اینه ما بخواییم که خود اجازه آلت رجوع باشه. چیزه اینا مثل مشرب فقها اینه که اراده قلبیه هیچ اثری ندارد. این چیزه بکن اینا تسالم مشترد که ارادات و قصود دی قلبی هیچ اثر ندارد. درست صبر کنید. این اجازه کاشف از این است که تو دلش اراده رجوع کرده، اون اراده رجوع تو دلی اثر نداره. هر برباد لبی ابعود کل اجازتی رجوع، خود اجازه رجوع بود. شیخ اینجور در برشون بود دیگه کنده ها حرف اینه. فاجاز المالک الاول لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعه وتصرفاته. از اراده قلبی چه اثری داره؟ که اگر مدلول التزامی میاد، مدلول التزامی ما یک امر لغوی باشد، چه اثری داره؟ اثری نداره. تو دلی اراده قلبی اثر نداره. این اجازه کردنش بیع فضولی را البته، چون میکرد فرض اجازه لغوی نکنه بوده کار آدمی نعاده نبوده که لغوی میخواد کار کنه، الله بود قصد داشته، قاصد بوده که رجوع بکنن. این اجازهش کشف میکنه از این که قصد رجوع داشته. اگر ما گفتیم که قصود قلبیه اثری نداره، پس الکاش و اما لا اثر له که اثری داره. الان بده که شیخ تصریح میکنه که خودش رجوع هست، مرمت میکنی این چجور میکنی چکار کنی؟ قبل اجازه بوده یه دحین اجازه مال خودن خودش پس این کردنش کشف میکنه از رجوعش. میپرسن ملکیت قبل اجازه حاصل شده است، لازمش این است که ملکیت به اراده حاصل شده باشه و به اراده هیچ اثر نداره. و اگر بگی ملکیت در زمان کاشف، میدم در زمان کاشف و در زمان اون کشف، این ملکیت حاصل از برای خودش در زمان کاشف و در زمان اون کشفه، در زمان اون کشف مؤثر نداره، در زمان کاشف اشتباع ملکیته. از دو تا چهار تا البته این اجازه کردنش کشف میکرد که این قصد رجوع داشته، لیکن که بر این اجازه باید اجازه مالک باشه. این ملکیتی که از برای خودش حاصل شده است در آن این کاشفه یا در آن قبل این کاشفه که زمان منکجه؟ اگر در آن قبل اجازه باشه، قبل این کاشف باشه، قبل اجازه باشه، لازم میاد که ملکیت حاصل بشه مستندن الى قصد قلبی، قصد باطنی، چون هم بسر داره. و اگر بگید در زمان کاشفه، لازم بید که اجتماع ملکیتا فی آن واحد علی موضوع واحد لا یعتد. و اگر این خود عبارت شیخ هم باشد، که شیخ عنوان کاشفه هم نگرفته و ده تعمیم دادم که حتی کاشفه هم بگیم باز اشکال دارد. شیخ بفرمان که خود اجازه رجوع است. اون وقت یتوقف صحت الاجازه، تأثیر الاجازه علی کونه مالکه، و کونه مالکه یتوقف علی الاجازه. چه مادم که اجازه نکرد، اگه بنا این که خود اجازه رجوع است که عبارت شیخ است که مالک شدنش متوقف به اجازه است و اجازه متوقف به رجوع است، یعنی به مالک شدنش به سبب اجازه متوقف به رجوع است. رجوعش هم که به خود اجازه دوره که با چه باید کرد مرمت بکنی. اگر تصور کردیم کلیتا به اینکه ترتب طبعی بین شرط و مشروط کافی است، لازم بلوی که معیتی بی زمان واحد داشته باشن، ترتب طبعی کافی است. اگر اینه بگی ممکنه اینجا تصدیب درست کردن که بگیم که اجازه تأثیر می کند در ملکیت خودش و ملکیت خودشم شرط است در نفوذ ملکیت غیر، مثلا مشتری فضول. پس این تأثیر می کند، امر واحد تأثیر می کند در شرط و مشروط و ترتب طبعی بینهما کافی است. اگر اینا توانستیم که برهانش کنیم، خب ممکنه که اینجور عرض کنیم که درست کرد، بگیم این اجازه تأثیر می کند در رجوع، سبب می شد به ملکیت خودش و ملکیت خودش هم شرطیت دارد از برای ملکیت اون مشتری فضول که اون مشروط ملکیت مشتری فضول مشروط است به این ملکیت. پس خوب تأثیر می کند در شرط و مشروط، ترتب طبعی بینهما کافی است. پس معیت فی آن واحد نیست. یا بگیر کلیتا اینه، بگیم که اراده که در باب معاملات تأثیری ندارد، واقعا ندارد، اراده باطلی تأثیر ندارد، در هیچ جا تأثیر ندارد، لکن اونی که اراده محضه باشد و هیچ کاشفی هیچ نداشته باشد، او را قبول داریم از مشهوری که می فرمان به اینکه ارادات باطنیه و قصود معنویه و قلبیه اثر ندارد، از مشهور ایره البته قبول داریم در صورتی که به وجه من وجود کاشف نداشت باشد. لیکن اگر کاشف اومد خود اراده اثر دارد، نه کاشف اثر دارد. در اینجا بگیم چون که این اجازه می کند و میداند که اجازه کردنش متوقف بر مالکیت چست و میداند مالکیت چم به رجوع کردنش است، اینا رو میدونه، چون میداند که اجازهش وقتی اثر دارد که مالک باشه و میداند مالک شدنش وقتی است که رجوع کرده باشه، پس اجازهش کشف میکنه که به این که اراده رجوع کرده است و اون اراده رجوع در ظرف اراده که بیسته آنم ما قبل الاجازه است، در اون آنم ما قبل الاجازه مستنداً الى نفس الارادت اللتی تنکشف بالاجازه ملکیت رجوع حاصل شده ملکیت حاجب و خیلی خود ملنا انصافش اینه که اینه ملنا که این حرف بزنیم هیچ گیری هم ندارد. بجردی که ما در رجوع میخواییم که برگشت میخواییم، نهاد برگشتی که کاشف باید داشته باشه و در بختی که کاشف داشته باشه، کاشف جنبه اماریت را دارد، اثر از برای ذل اماره است نه نفس الاماره. پس اراده رجوع یتحقق به رجوع و تحصل به الملکیه، اگرچه کاشفش در آن ما متأخرش گیری نداره، اینجور بگیم وقت راحتی. اگه اینه بگی ممکن هیچ گیری هم نداره، و اما اگر بخواییم بگیم به این که تأثیر میکنه در ملکیت طولیته، بگم یا بس است؟ بس امشب بالا بس.